بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در بحث تعارض مستقر بعد از بحث از مقتضای دلیل حجیت عام به ادله خاص پرداختیم. اولین بحثی که شد راجع به روایاتی بود که مضمونش این بود که اون چه که موافق قرآن نیست از ما نیست. دسته دوم روایاتی است که عمل به روایت رو مشروط میکنه به این که موافق با قرآن باشه و به تعبیری شاهدی بر اون در قرآن وجود داشته باشه. مرحوم آقای صدر مثال میزنن به این روایت، روایت عبدالله ابن ابی یعفور، که حالا اصل روایت اینه در واقع، که متن روایت اینه که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به. یه من سوال کردم از حضرت راجب اختلاف حدیث که گاهی یک کسی نقل میکنه که ما بهش اعتماد داریم، گاهی کسی نقل میکنه که بهش اعتماد نداریم. حضرت در جواب بدون اینکه به خصوصیت راوی اشاره کنه که راوی باید چگونه باشه، ثقه باشه یا غیر ثقه، میفرمایند اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. میفرمان اگر یک روایتی بر شما رسید که شاهدی بر اون روایت در قرآن کتاب الله یا در سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، جوابش نمیگه حضرت، یعنی اینو بگیرید. و الا یعنی اگر نبود شاهدی از کتاب الله و یا از سخن پیغمبر، فالذی جاءکم بهی اولا به، اونی که اون روایت رو براتون آورده به اون روایت سزاوارتره، یعنی شما نگیرید. آقای صدر می‌فرمان این اختلاف حدیث که راوی تعبیر کرد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، فرمان این سه تا احتمال داره. ممکنه مقصود از اختلاف حدیث یعنی احادیث گوناگون، یعنی تنوع حدیث. ممکنه مقصود از اختلاف الحدیث یعنی تعارض احادیث، با هم تعارض دارن احادیث. ممکنه مقصود از اختلاف حدیث یعنی این حدیث با مسلمات سازگار نیست. آقای صدر بفرمان این که مقصود راوی از اختلاف حدیث چه بوده اصلا اهمیتی نداره، چون ما اصلا به سخن راوی کاری نداریم. اون چه که برای ما مهمه سخن امام علیه السلام. امام اصلا به مسئله اختلاف حدیث یا به خصوصیات راوی هیچ کدام اشاره نکرد. یک کبرای کلی فرمود اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. ما با این کار داریم، ما به اون که حالا اون تعارض حدیث مقصودش بوده، تنوع حدیث مقصودش بوده. خب مشهور این روایت رو اینجوری معنا کردن که یعنی کل حدیث لا یکون فی القرآن دلالتون ولو بالعموم او الاطلاق توافق مدلوله و تشهد علی لا یکون مقبولا. هر حدیثی که در قرآن یه دلالتی ولو به عموم باشه ولو به اطلاق باشه که با مدلول این حدیث موافق باشه و شاهد بر اون باشه نباشه، این حدیث مقبول نیست. آی صدر می فرمان ما فعلا همین معنای مشهور رو اخذ می کنیم، یه معنای دیگری ما احتمال میدیم که ایشون می فرمان ما اینو آخر داستان براتون میگیم، الان نمیگیم، ولی ما همین معنا رو میگیریم. خب حالا اگر این معنا رو گرفتیم یه سری مشاکل باهاش مواجه میشه. اولین مشکلی که پیدا میشه اگر ما این حدیث رو اخذ کنیم این است که این حدیث معناش القاء حجیت خبر واحده. معنای این حدیث اینه که خبر واحد حجت نیست. خب خود این خبر چیه؟ خود همین مطلبی که الان عبدالله ابن ابی یعفور داره برای ما نقل میکنه چیه؟ خبر واحده. خب پس اگه اینطوری شد معناش اینه که ما داریم با یه خبر واحد حجیت خبر واحد رو نفی میکنیم. آقای سعد این دوتا مطلب رو توضیح میدن، میگن اما این که معنای این روایت بنابر این تفسیر القاء حجیت خبر واحده، به خاطر این که این روایت داره میگه فقط اون روایتی حجته که شاهدی از کتاب درش براش باشه. خب اگه اینطوره پس یعنی کتاب بر اون مطلب دلالت داره، این روایت باشه یا نباشه اثری نداره، در حالی که ما میخواییم با خبر واحد چیزی رو ثابت کنیم که در قرآن نیست، و الهی چیزی که تو قرآن هست ما به خبر واحد چه نیاز داریم؟ وقتی قرآن فرموده اوفو بالعقود ما چه نیازی داریم به یه روایتی که بیاد بگه باید به عقدها عمل کنید؟ خود قرآن گفته دیگه، حالا تو هم روایتم بگه یا نگه اثری نداره. اگر قرار باشه فقط روایاتی حجت باشه که شاهدی از کتاب بر اونها باشه، خب دیگه چه خود نیازی به کتاب به روایت هست؟ هم روایاتی خود قرآن هست دیگه، حالا یا به اطلاقش یا به عمومش دلالت میکنه برای مطلب. ما هدفمون از حجیت خبر واحد اینه که بتونیم یه منبع دیگری غیر از قرآن کنار قرآن داشته باشیم، نه اینکه در طول قرآن. خب قرآن که حجت دیگه، به چه نیازی هست به اون حدیثی که مفادش در قرآن هست؟ نه تفسیر میکنه، یعنی اگه روایت نبود ما نمیفهمیدیم از قرآن. نه نه متوجه نشدین، این نیست که قرآن بر اون مطلب دلالت کنه حدیث بیاد دوباره دلالت کنه. اونی که شما میفرمایید بله ما قبول داریم، تو بحثای خودمون بارها گفتیم که کلن سنت اهل بیت تفسیر قرآنه، اما تفسیری که ما میگیم با اون تفسیری که شما متوجه شدی فرق داره، نه اینکه اگه اهل بیت نبودن ما اینو از قرآن میفهمیدیم. ما خب یعنی چی؟ یعنی اگر قرآن بود و حدیث نبود اون معنا فهمیده نمیشد. پس اون هم معنایی نیست که تو قرآن شاهدی برش باشه. نه نه باز متوجه نشدیم. ببینید یه وقت شما میگی با قرآن منافات نداره، اون میشه مفاد روایات دوره قبلی. یه وقت میگی شاهدی برش باشه در قرآن، یعنی چی؟ یعنی قرآن برش دلالت کنه. اگه دلالت کنه یعنی شما بدون حدیث هم اینو میفهمیدی، در حالی که ما اینطوری نیست دیگه، بدون حدیث نمیفهمیدی. پس قرآن بله به یه معنای دلالت میکنه، بعد از این که حدیث آمد ما میگیم بله قرآن این معنا رو میگه، ولی قبل از حدیث ما نمیتونستیم این معنا رو از آیه استفاده کنیم. این یه معنایی نبود که ما بتونیم از آیه استفاده کنیم. ما اصلا برای همین میخوایم حدیث رو، و الا اصلا احادیث به چه درد ما میخوره؟ خب همین قرآن هست دیگه، به جهت احادیثی کلا میریزیم کنار، حسبنا کتاب الله. بعد آیه صد میفرمان که خب این که گفتیم اگه یه خبر واحدی بخواد حجیت خبر واحد رو القا کنه، خب این خلف لازم میاد. خودت داری میگی خبر واحد حجت نیست، بعد خودت خبر واحدی، پس خلف لازم میاد. میگه خب بس بنابراین این یه اشکالیست، بالاخره این اعتراضیست. اعتراض دوم، اگه بگیم آقا این روایات و همه که نمیگه حجت نیست، این میگه که یک گروهی از روایات حجت نیست، همه رو که نمیگه. کدوم گروه؟ اون گروهی که شاهدی برش از کتاب نباشه، اونا رو میگه حجت نیست. خب اون وقت ادله حجت خبر واحد اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به اون خبری که در قرآن شاهدی درش وجود داشته باشه. بعد ایشون میگه خب اگه اینطوری بگیم این تخصیص یه تخصیص غیر عرفی میشه. چرا؟ چون اگه ما بخوایم خبر رو حجیتش رو اختصاص بدیم به اونی که شاهدی از کتاب درش هست، خب بس اون روایاتی که مثلا مخصص قرآنه اونا رو نباید بذاریم کنار، چون اون خلاف عمومه دیگه. اونایی که مقید قرآنه اونا رو باید بذاریم کنار، اونام که با چی میمونه تش؟ همون چیزایی که قرآن داره برش دلالت میکنه، چیز خاصی اضافه بر اون به دست نمیان. شما میگی خب این القاء کل روایات نیست، بالاخره یه قسمتی هست. خب بله القاء کل روایات نیست، اما در عمل اون چی که میماند چیزی به درد بخوری برای ما نیست، چون روایات نیست که مفادش در قرآن هست، حتی در حد تخصیص یا تقلید هم نمیپذیره دیگه، چون اونم مخالفه بالاخره با قرآن. آقای صد میگه که خب این اشکال در صورتیه که ما بپذیریم ادله حجیت خبر واحد یه سری دلیل لفظی هن که اون ادله لفظی اگر یادتون باشه تو بحثای قبلی ناظر به سیره و ارتکاز نیستن. یه دلیل لفظی داریم که مثلا هر خبر ثقه حجت است، کار نداره به سیره و ارتکاز. بعد این آیه ببخشید این روایت بخواد بیاد اونو تخصیص بزنه، این بحث که الان کردیم مثلا اونجا به درد میخوره. اما اگر ما بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد، حتی ادله لفظی حجیت خبر واحد ناظر به سیره و ارتکازه، این یه چیزی که مثلا به قول آقای صد تعبدی باشه نیست، همون چیزیه که توی ارتکاز سیره عقلا هست همونو داره مثلا تایید میکنه. خب این روایت میتونه به قول ایشون نافی سیره باشه، بگه آقا سیره غلطه، شما هر روایتی که خرابیش ثقه باشه نمیتونی بگیری، باید حتما روایتی باشه که شاهدی از کتاب داشته باشه. چیو؟ نه دیگه، میگه فقط روایتی که شاهد در کتاب داره حجت. بله که اون فایده نداره، اون فایده نداره.
هر دو حجت هم و هر دو میگیم جامعه هستن، هم سنت هم قرآن. ولی با این نگاهی که به نظر من توی این روایات هست، این با اون نگاهی که از اطلاعی داریم میگیم، مثلا سنت تأثیره.
بله، این که حالا یه بحث دیگه است. حکم جدید نمیخواد بگه غیر از اینه که شاهدی از کتاب درش باشه. این دو تا بحثه. نه نه، ببینید آخه ما که قبول داریم تخصیص قرآن به حدیث و ما که قبول داریم تقیید قرآن به حدیث و خب اگه اینو شما بگید نداره، مشکلی نیست. کلن شما یه رساله دیگه باید بنویسید، چون این فقهی که ما داریم مبتنی بر تخصیص آیات و روایات، تخصیص و تقیید آیات به روایات. اگر ما بگیم آیات و به روایات تخصیص یا تقیید نمیشه، معناش اینه تمام اطلاقات قرآنی به حال خودش باقیه، هیچ قیدی نداره، تو از احادیث همه رو باید بذاریم کنار، معناش اینه تمام مخصصات روایی هم باید بذاریم کنار، معناش اینه کل تراث روایی رو باید بذاریم کنار، چون خود قرآن هست و نا کتاب الله میشیم دیگه. بله، نه 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 معلوم نشد. ببینید، خب معلومه که قرآن حکم داریم، بحثی نیست که در قرآن حکم داریم، بحث سر اینه که آیا اهل خود پیغمبر یا ائمه علیهم السلام مواردی بوده که بگن آقا این عموم قرآنی عام نیست، اینجاها تخصیص خورده، این اطلاق قرآنی مطلق نیست، اینجاها تقیید شده. اگه بگیم این نداریم، معنیش اینه که اصلا نیازی دیگه نداریم به اصطلاح اطرتی، همون هست بنا کتاب الله، هیچ اطرت نیازی نیست. بله، آخه ببینید اون بحثی که من اونجا میکنم که قوحدی، ببینید شما اون مطلبی که من درس کردم و دارید توضیح میدید، من مؤلف، مرحوم مؤلف زنده است، اون مرحوم مؤلف مقصودش این که شما فهمیدید نیست. اگه اون که شما فهمیدید مقصود باشه که میشه هست بنا کتاب الله، ما اونو نمیگیم. نه، شما میخوای بگی که ببین شما برداشتت از اون مطلب بنده این بوده که روایات صرفا یه روش دارن میدن، هیچ محتوای جدیدی خلاف قرآن ندارن، هر چی هست چی؟ آره، و اینا هیچ چیزی، آره آره، هست بنا کتاب الله برنشه میشه. نه اون که اصلا بحث، اون که حکم ولایی که نه نه. پس مثلا شما میفرمایید ببینید احل الله البی، بی خدا فرموده حلاله، یعنی مطلق بی، این اطلاق داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا فرمودن، حالا مشهور، نهی النبی عن بیع القرار، شما میفرمایید این نهی نهی مولوی بوده. چه ربطی داره به تجارت انتراز؟ مگه در موارد قراری تراز نیست؟ نیست؟ چرا نیست؟ میدونم، ولی راضیه به این الان، اگه یه نفر راضیه به این، اشکالی داره؟ ببینید نه، بیع قراری غیر از بیع ضرریه، باز شما قرار رو با ضرر یکی گرفتید، همه چیز قاطی شده امروز، مثل اینکه پنجشنبه جمعه کلن تعطیل بوده. هر سالم خدمت شما، نه قرار که به معنای ضرر نیست، به این معنایی که شما میگید. نگاه کنید، مثلا بیع قراری یعنی این که یه چیزی رو که معلوم نیست چیه من بفروشم، بگم آقا من اینو میفروشم، بگم یکی هم بگم میخرم، یکی بهش بگم آقا مرد حسابی این معلوم نیست چیه، تو چی رو میخرم، بگم به تو چه که چیه، من دوست دارم اینو بخرم. چی؟ حالا اون نه نمیخوام اصلا چیز، مثلا فرض کنید یه تیکه سنگه، میگه آقا این سنگو من میفروشم، این چند؟ مثلا 50 میلیون تومان، یکی من میخرم، یعنی سنگ حالا معلوم چی هست؟ ممکنه طلا باشه، بله میارزه، ممکنه نه یه سنگ معمولی کنار رودخونه باشه هیچ نمیارزه. میگه باشه به تو چه، من میخوام بخرم. طبق ادله ما چنین معامله ای که معلوم نیست مبیع چیه، چقدر مالیت داره در حد عرفی نه مثلا دقی عقلی، این چنین معامله ای باطله. چرا؟ چون این قراریه، قراریه به این معنا، نه اینکه ضرورتا ضرره، نه ممکنه واقعا طلا باشه دقیقا هم 50 میلیون بیارزه، اصلا این دلیل نیست که ضرر توش باشه. بعد بحث ضرر اصلا یه باب دیگه است. خب اگر ما پذیرفتیم که این معامله صحیحه، خب به احل الله البیع تمسک کردیم. اگر نه نپذیرفتیم، مثلا نه النبی ان بیع القرار تمسک کردیم. یا مثلا خود توی اون روایت ضرر، حالا شما ضرر هی میفرمایید، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میگه هر چیزی که ضرری شد این اسلام نگفته. خب ما با این استدلال میگیم وضو جایی که ضرریه نباید بگیری، نماز مثلا اگر یک حرکتی برات ضرر داشت اونو لازم نیست انجام بدی، روزه اگر ضرری، خب اینا که تو قرآن نیست، قرآن که اینا رو نگفته، که گفته خب کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نماز رو باید روزه بگیری، کجاش گفته که اگه ضرری شد لازم نیست بگیری؟ این اگر ما اینا رو بذاریم کنار، حالا اینا موارد دیگه همجوری هست، تخصیصات، تقییدات، اینا رو بذاریم کنار، خب اصلا داستان عوض میشه. اصلا یه عرض کردم به قول اون تعبیری که در بین فقها مشهور بوده، عطا به دین جدید، این یه شریعت تازه ای میشه غیر از این شریعتی که ما میشناسیم. ببینید بعد اون وقت شما همه 16,000 روایت رو میخوای بذاری کنار به خاطر اینکه یه دونه عبدالله ابن ابی یعفور گفته که حضرت گفته اگه شاهدی از کتاب داشت عکس کنید. همین چند تا داریم که شاهد از کتاب باید داشته باشه، کلشو بشموری به 5 تا دونم نمیرسه، نیست اصلا، روایت معتبر نداریم، روایتی نداریم ما، هم یه دونه روایته. حالا شاید میگم اشتباه آقای سعد بوده که زیادی وارد اشکالات شده، شاید باید یه جور دیگه وارد میشد. شاید ببینید ما تصورمون از دین اینه، حالا من دین خودم رو عرضه کنم با دین شما ظاهرم فرق داره. ببینید خداوند تبارک و تعالی یک بار قرآن رو انزال کرده، دفعی 23 سال تنزیل کرده تدریج. تو قرآن همه اونچه که باید از طریق وحی بیان می شده آمده تا اینجاش. این قرآن درسته یک معانی داره، ظاهری داره که اون ظاهر برای همه حجته، به خاطر اینکه قرآن به سبک و سیاق دیگری غیر از سخن عادی سخن نگفته، و همون روشی که معمول بوده بین عرب زبانها در تکلم، قرآن به همون روش سخن گفته تا اینجاش بسن. اما من معتقدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام به تبع ایشون، اینها علم دارند به حقایق قرآن قبل از الفاظ، یعنی اون حقیقت قرآن قبل از اینکه به صورت لفظ در بیاد و در قالب این خطوط ثبت بشه که امروز در اختیار ماست، یه حقیقتی داره. اون حقیقت قبل از این که به این مرحله برسه به قلب انسان کامل یعنی نبی اعظم یا ائمه علیهم السلام به اونجا نازل شده، و اونها در واقع حقیقت قرآن رو در اختیار دارن. اون تعبیری که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود در جنگ صفین، که اینا گفتن آقا اینا همه قرآن میخونن که ما چجوری با اینا بجنگیم، حضرت فرمود انا القرآن و ناطق، من قرآن سخنگو هستم. مقصود به حضرت این نبود که من حافظ قرآنم، اونام بودن، خیلی از اونها حافظ قرآن بود، مقصودش این نبود. مقصودش این بود که یعنی اون قرآنی که میتونه حرف بزنه، این قرآنی که دست شماست، قرآن صامته، شما باید از این حرف بکشی. اون قرآنی که میتونه حرف بزنه منم، من دارم حرف. بنابراین ما معتقدیم اگر پیغمبر میفرماید که بیع قراری باطله، معناش این نیست که میخواد بگه من پیغمبر میگم بیع قراری باطله، این نمیخواد اینو بگه. پیغمبر میخواد بگه اون که فرمود احل الله البیع، همونجا شامل بیع قراری نبود، اون همونجا شامل نبود. معنای تقیید اینه، یعنی اون متکلم از اول این رو اراده نکرده بود، با اینکه متکلم در احل الله البیع خداست و متکلم در نهی النبی عن بیع القرار پیغمبره، ولی در واقع پیغمبر داره مراد خدا رو بیان میکنه، نه مراد خودشو. نمیخواد بگه من بیع قراری رو قبول ندارم، من به عنوان پیغمبر کاری نیستم که بخوام چیزی رو قبول کنم یا قبول نکنم. بله به عنوان ولی میتونه بگه من این معامله رو به خاطر شرایطی که امروز هست میگم باطله، اون ولیه، در یه دوره‌ای با یه شرایطی یه حکمی صادر میکنه، اون ربطی نداره به احکام ذاتی اسلامی. احکام اولی اسلامی رو ما داریم صحبت میکنیم، نه احکام ولایی. احکام ولایی اصلا بابش جداست. ائمه علیهم السلام هم که بیان کردن همینطوره، اونها اگر میگن که آقا این کار باید بشه این کار نباید بشه، نه اینکه از باب اینکه ما ولی هستیم میگیم این کار بشه، نه، مقصودش اینه، یعنی خدا خواسته این کار بشه، خدا خواسته اون کار نشه. برای همین عرض کردم ابو حنیفه به امام صادق اعتراض کرد که آقا شما که پیغمبر ندیدی، برای چی میگی قال النبی؟ شما که پیغمبر ندیدی. امام صادق فرمود قال الله تبارک و تعالی، قال تو ناراحتی که من پیغمبر نقل میکنم بدون اینکه دیده باشم، بیا برات از خدا نقل میکنم مستقیم. یعنی اون حضرت میخواد بگه ما اصلا مقاممون مقام راوی که نیست، من که نمیخوام روایت نقل کنم از پیغمبر، مقام به امام صادق علیه السلام که مقام فقیه که نیست که بخواد استنباط کنه از آیات و روایت، از آیات، مقام ائمه و پیغمبر مقام مشرع، به معنای این که یعنی اونا جایگاهش، اونا انگار نه، این با زورا من یه کلمه نگم باز یه جای دیگه برید، انگار خود خدا هستن از جهت بیان مراد خدا، یعنی اینا انگار همون گویندن در این جایگاه ها، نه در جایگاه ولایی، در جایگاه ولایی از منظر خودشون دارن صحبت میکنن با تشخیصی که از شرایط داشتن، اما از منظر بیان احکام اولی اونا دارن مراد خود خدا رو بیان میکنن. یه خدا که اون عام فرمود، عام اراده نکرد، گفت اوفو بالعقود که جمع محلای به الف و لام داله بر عمومه، یعنی اوفو به کل عقده، نه خیر به کل عقده نیست، این بعضی از عقود رو شامل نمیشه. یعنی این که پیغمبر فرموده مثلا نهی النبی عن بیع القرار، هر عاقلی جای پیغمبرم بود همینه میفهمید، یعنی نیاز به کلام پیغمبر نبود. بله خب امروز بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.